سواره پروازم نشد. هیچ کس در دل تاریکی شب با چراغی به سراغم نرسی. هیچ کس موقع پشمردن فصل با گلی تازه به باغم نرسی. هیچ کس هیچ کس هیچ کس هیچ کس
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. پاتریک کلارسون، کارشناس آمریکایی مسائل خاورمیانه، بر این عقیده است که زمان سرنگونی صدام حسین رئیس جمهوری عراق فرا رسید است. اما او می‌افزاید که گمان نمی‌کند مخالفان داخلی پرزیدنت صدام حسین چندان نیرومند باشند که بتوانند به تنهایی این کار را انجام دهند و آنها به مداخله از خارج نیازمند خواهند بود. گزارشی از واشنگتن، همایون مجد.
پاتریک کلارسون، مدیر واحد پژوهش مؤسسه سیاست خاورنزدیک در واشنگتن، بر این عقیده است که اکثریت مردم عراق از صدام حسین متنفر هستند و میگوید
صدام rules by fear and not because of the support of his people. And so as soon as Saddam's rule looks vulnerable,
صدام با وحشت حکومت میکند و نه به دلیل پشتیبانی مردم. بنابراین به محض اینکه حکومت او آسیب پذیر به نظر برسد، بسیاری از مردم عراق در صدد سرنگونی وی برخواهند آمد. در حقیقت در چنین شرایطی بسیاری از جنرال های عراقی برای سرنگونی او وارد میدان خواهند شد. پرسش این است که در این کوشش چه کسی نقش مهم اصلی را ایفا خواهد کرد؟ مخالفان داخلی صدام یا نیروهای خارجی؟ پاتی کلارسون میگوید در خارج از عراق مخالفان فعال هستند و شماری از آنها در داخل حضور دارند. از این گذشته شمال عراق در کنترل دولت منطقه‌ای کرد که با صدام مخالف است قرار دارد. با این حال یادآور می‌شود من به راستی به هیچ وجه کاملا مطمئن نیستم که این گروه‌ها آنقدر نیرومند باشند که بتوانند به تنهایی صدام را سرنگون کنند. تشویق عراقی‌ها به اینکه خود را با پیوستن به اپوزیسیونی که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد بتواند موفق شود به خطر بیندازند دشوار است. بنابراین به گمان من سرنگونی صدام مداخله از خارج به ویژه از سوی آمریکا را ایجاب خواهد کرد. پرسش دیگر این است که آیا مردم عراق می توانند به کسانی که مدعی مخالفت با صدام حسین و در اندیشه به دست گرفتن قدرت هستند اعتماد کنند یا نه؟ پاتریک کلارسون میگوید در میان مخالفان لایه‌های متفاوتی وجود دارد و اضافه می‌کند
those people outside the country who are active in organizing opposition groups are only one element of we even see that
کسانی که در خارج کشور هستند و فعالانه گروه‌های مخالف را سازمان می‌دهند تنها یک عنصر اپوزیسیون هستند. ما چند سال پیش دیدیم که داماد صدام حسین بردن گریخ و گزارش میرسد مخالفت با حکومت او در داخل گسترده است. بنابراین مخالفت بسیار زیاد است و در حال حاضر معلوم نیست که وقتی صدام حسین سقوط کند چه کسی در رأس قرار خواهد گرفت. برخی از کارشناسان گفتند که اگر آمریکا در کوشش برای سرنگونی صدام حسین به عراق حمله کند، دیگر کشورهای مسلمان واکنش نشان خواهند داد. پاتریک کلاسون، مدیر پژوهش مؤسسه سیاست خاور نزدیک در واشنگتن، چنین نظری را درست نمی‌داند و می‌گوید:
If the United States is in fact successful in getting rid of Saddam, the streets of Baghdad are going to erupt with joy that Saddam is gone.
اگر آمریکا در از سر باز کردن صدام حسین موفق شود، آنگاه خیابان‌های بغداد از شادی ناشی از سرنگونی او پر خواهد شد و بعد کسانی که از اقدامات آمریکا ناخشنود هستند، شرمنده خواهند شد. زیرا مردم عراق آشکارا از اینکه آزاد شدن خوشحال خواهند بود، نظیر آنچه که در افغانستان می‌بینیم که عموماً از سقوط حکومت طالبان خوشحال هستند. و در میان نقش کشورهای همسایه عراق از جمله ایران و ترکیه چه خواهد بود؟ پاتریک کلاسون به تاریخ تجاوزات خارجی صدام حسین و اینکه او میپندارد با حمله به همسایگانش نیرومندتر خواهد شد اشاره می‌کند و می‌گوید:
Future government, the post-Saddam government may be a very nationalistic and fiercely proud government, but it's likely to be concentrated on developing the country in terms.
دولت آینده و پس از صدام حسین ممکن است بسیار ناسیونالیست باشد، اما احتمالاً توجه خود را بر توسعه داخلی عراق متمرکز خواهد ساخت. هرچی باشد، درآمد سرانه مردم عراق به یک چهارم آنچه زمان به قدرت رسیدن صدام بود پایین آمده است. درآمد عراق باید به سطحی که در اواخر دهه 50 بود بازگردانده شود و دولت جدید عراق باید به این مشکل بپردازد، نهادهای سیاسی را بازسازی کند و از تجاوزات خارجی بپرهیزد. بنابراین سرنگونی صدام حسین خبری بسیار خوب برای همسایگان عراق خواهد بود. پرسش این است که آیا سرنگونی صدام حسین برقراری دموکراسی و برخورداری مردم عراق از حقوقی را که از آنها گرفته شده است امکان پذیر خواهد ساخت یا نه؟ پاتریک کلاسون بر این عقیده است که سرنگونی صدام از فشار و سرکوب در عراق خواهد کاست. با وجود این میگوید:
How much Iraq will move towards a freer society? That'll depend very much on how Saddam's overthrown and who succeeds.
این که عراق تا چه اندازه به سوی یک جامعه بازتر حرکت خواهد کرد بستگی زیاد به این خواهد داشت که صدام چگونه سرنگون شود و چه کسی عهده‌دار تشکیل دولت جدید در بغداد شود. ولی مسلماً مردم عراق از شر پلیس مخفی که حرف‌ها و گفتگوهای روزانه آنها را در خیابان‌ها کنترل می‌کند آسوده خواهد شد. حتی اگر در عراق وضع شبیه سوریه پیش آید، عراقی ها از آنچه امروز هستند بسیار آزادتر خواهند بود. در این میان بازیگران و قدرت های دیگری مانند روسیه و فرانسه نیز هستند که در گذشته پشتیبان صدام حسین بودند و ظاهرا روابط خوب با او داشتند. در صورتی که موجبات سرنگونی صدام فراهم آید، چه واکنشی را می توان از آنها انتظار داشت؟ پاتریک کلاسون می گوید:
Well, I don't think that the Russian and the French government see Saddam as quite the threat that the US government does, but I think that if in fact United States were to...
گمان نمی کنم روس‌ها و فرانسوی‌ها صدام حسین را به اندازه آمریکا تهدید کننده ببینند. اما اگر در حقیقت آمریکا تصمیم بگیرد به حکومت صدام پایان دهد، آنگاه روسیه و عراق نیز خوشحال خواهند شد و آنها نیز در صدد همکاری با دولت جدید در بغداد برخواهند آمد.
The French and Russian governments are not going to be happy about this, but they will want to work with the new government in Baghdad too.
پاتریک کلاسون، تحلیلگر آمریکایی. زمان سرنگونی صدام حسین فرا رسیده است. بیش از 100 زن آمدند از اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا برای شرکت در ششمین کنفرانس بزرگ سازمان همبستگی زنان عرب در قاهره. ریاست این سازمان را نوال سعداوی بر عهده دارد، بانوی مصری مدافع حقوق زنان که بنیادگرایان او را بارها تهدید به قتل کردند. گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، فریده رهبر از جهان عرب گزارش می‌دهد همراه گفتگویی با نوال سعداوی.
سازمان همبستگی زنان عرب از روز پنجشنبه کنفرانس تازه‌ای را در قاهره برگزار کرده است. در این کنفرانس که با عنوان زنان و تحولات جهانی به مدت 3 روز ادامه خواهد یافت، بیش از 100 تن از زنان کشورهای عرب، کشورهای آسیایی، آمریکا و اروپا که در ارتباط با حقوق زنان فعالیت دارند شرکت کردند. سازمان همبستگی زنان عرب که نوال سعدابی نویسنده سرشناس مصری ریاست دوره‌ای آن را بر عهده دارد، هر 3 سال یک بار کنفرانس بزرگ خود را در یکی از کشورهای عرب برگزار می کند. این سازمان همچنین هر سال سمینارهایی را نیز در زمینه حقوق زنان برپا می سازد که آخرین آنها حدود 3 ماه پیش در قطر برگزار گردید. در نخستین نشست از کنفرانس بزرگ زنان و تحولات جهانی، سوزان رخش از زنان ایرانی مقیم نروژ نیز به ایراد سخنرانی پرداخت. به این موقعیت زنان ایرانی را در ایران پس از انقلاب اسلامی مورد تشریح قرار داد و با طرح دیدگاه‌های خود در این زمینه گفت پس از انقلاب اسلامی هرچند تلاش‌های زیادی برای خانه نشین ساختن زنان در ایران به کار رفت، اما زنان ایرانی توانستند به مرور به صحنه فعالیت‌های اجتماعی بازگردند. سوزان رخش افزود:
We have a long history of struggle against patriarchal system, but the reform in the 20th century.
ما تاریخی طولانی در مبارزه علیه نظام مردسالاری داریم. بدون تردید اصلاحات در قرن 20 بر حرکت زنان برای تامین حقوق خود اثر گذاشته است. امروز در ایران زنان همچنان در تلاش و مبارزه برای تامین حقوق خود به طور کامل هستند. نوال سعدابی نویسنده سرشناس مصری و رئیس سازمان همبستگی زنان عرب در مورد برنامه کنفرانس زنان و تحولات جهانی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
یعنی المؤتمر متنوع و یغطی النواحی
در این کنفرانس سخنرانی های گوناگونی ایراد خواهد شد. شرکت کنندگان در این کنفرانس در زمینه های سیاسی و اقتصادی و زمینه های مختلف دیگر و ارتباط آنها با وضعیت و حقوق زنان در جامعه جهانی به ایراد سخنرانی می پردازند. از نوال سعدابی می پرسم تحولات جهانی را در حال حاضر در ارتباط با تامین حقوق زنان به ویژه در کشورهای عرب و مسلمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ وی می‌گوید:
لا استطيع ان اقول انه ايجابي.
نمی‌توانم بگویم این تحولات کاملا مثبت است. ما شاهد جنگ‌های مختلف در نقاط مختلف هستیم. جنگ معمولاً خیلی از موضوعات را تحت شعاع قرار می‌دهد. با این همه زنان در کشورهای عرب در حال پیش رفتن برای کسب حقوق خود هستند. این نیز نوعی جنگ یا مبارزه است. مثل هر جنگی خسارتهایی دارد، اما در نهایت به اعتقاد من زنان در کشورهای عرب سرانجام در کسب حقوق خود موفق خواهند شد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
از پرداختن به گزارش‌های درباره اسرائیل میگوید نیروهایش 3 شهر زیر سلطه فلسطین‌ها در کرانه غربی رود اردن را امروز پنجشنبه تخلیه کردند. این عقب نشینی در آستانه بازگشت آنتونی زینی فرستاده آمریکا انجام می‌گیرد. آنتونی زینی اواسط ماه جاری میلادی مأموریت خود را برای پایمردی میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها ناتمام گذاشت و به آمریکا بازگشت. جمشید چالنگی از قاهره گزارش میدهند.
آیا آرامش نسبی چند روز اخیر میان فلسطینی ها و اسرائیل میتواند زمینه ساز موفقیت آنتونی زینی در دور جدید مأموریت وی در خاورمیانه گردد؟ در منطقه بسیار نیستند که آماده دادن پاسخ مثبت به این پرسش باشند. با این همه آنتونی زینی مشاور کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه امروز وارد منطقه می‌گردد تا در تلاش‌های چهار روزه خود دست کم گرهی از گره‌های بسیار در روند جنگ و صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل بگشاید. قرار است آقای زینی روز جمعه فردا با اریل شرون نخست وزیر اسرائیل و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی دیدار کند و در ادامه دیدارهایش با دیگر مقامات اسرائیلی و فلسطینی نیز به مذاکره بنشیند. هدف از این مذاکرات نزدیک ساختن دو طرف به اجرای مفاد پیشنهادی گزارش کمیته میچل و تفاهم نامه جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA است. گزارش کمیته میچل و تفاهم نامه تنت هر دو لزوم برقراری آتشبس کامل میان فلسطینی ها و اسرائیل را برای برداشتن گام های دیگر در روند صلح ضروری دانستند. اریل شرون نخست وزیر اسرائیل در آستانه ورود آنتونی زینی به منطقه بار دیگر آنچرا که لزوم توقف کامل خشونت از سوی فلسطینی ها به مدت 7 روز می نامد پیش شرط انجام هر گونه مذاکره با فلسطینی ها قرار داده است. این در حالی است که اسرائیل بامداد پنجشنبه نیروهای خود را از جنین و بخشی از رام الله در کرانه باختری رود اردن به نشانی آنچه که مسئولان اسرائیلی فروکش ساختن تنش جهت موفقیت مأموریت آنتونی زینی خواندند خارج ساخت. همزمان با این اقدام اسرائیل 4 تن از اعضای سازمان فلسطینی جهاد اسلامی را در غزه و 1 تن از اعضای سازمان فلسطینی حماس را در کرانه باختری رود اردن بازداشت کرد. دستگیر شدگان از سوی اسرائیل متهم به دست داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی شدند. واشنگتن نیز این دو سازمان را سازمان‌های تروریستی می‌داند و یاسر عرفات هر گونه فعالیت آنها را در قلمرو دولت خود ممنوع اعلام کرده است. در منطقه گفته می‌شود آنتونی زینی در دیدار خود با یاسر عرفات از وی خواهد خواست که دو سازمان یاد شده را کاملا منحل سازد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
مهدی کروبی رئیس مجلس قرار است از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بخواهد اجازه دهد تا بنیادهای زیر نظر او به دولت مالیات بپردازند. علی اکبر موسوی خوئینی نماینده تهران دیروز با اعلام این خبر گفت شورای نگهبان لایحه قانون مالیات ها را رد کرد، از جمله به این دلیل که در لایحه یاد شده بنیادهایی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شدند. در ایران بنیادهای وابسته به رهبر مالیات نمی پردازند. اما ممکن است در نتیجه رایزنی ها با رهبری این موضوع صورت دیگری به خود بگیرد. درباره پیشینه، احتمالات و تأثیرات وضعیت مالیاتی بنیادها در ایران سیاوش اردلان با دکتر فریبرز رئیس دانا کارشناس این مسائل گفتگویی دارد.
دکتر رئیس دانا، یکی از الزامات پرداخت مالیات طرف بنیادها به دستگاه دولتی این هست که این بنیادها یک نظام حسابرسی داشته باشن که دخل و خرجشون معلوم باشه. آیا دولت هیچ گونه کنترلی از لحاظ حسابرسی رو بنیادهای وابسته به رهبری داره؟
قطعا بنیادها و نهادها نظام حسابرسی داخلی خودشون رو دارن و طبعا به جایی پاسخگو هستن. اما آنچه که مورد نظر منه پاسخگویی به 2 جاست: یکی نظام مالیاتی کشور، یعنی دستگاه وزارت اقتصاد دارایی که میباید مالیات بگیره به هر حال، از طرف دیگر میباید در اختیار بازرسی کل کشور هم قرار بگیره که معلوم بشه که به هر حال به ویژه چون مالکیت عمومی است، ملی است و در اختیار دولت قرار داره که چگونه عمل میکنن. این بازرسی کل کشور تا کنون در این زمینه اقدام به بررسی نکرده. بحث دیگر حسابرسی مالیاتی یا حقوقی نیست، بحث حسابرسی اقتصادی شه، به این معنا که چون واحدها دولتی هستند میباید در جایی مشخص بشود که آیا کارآمد عمل کردن یا نه. و عرض هست آنچه که الان مورد بحث ما هست در حوزه مالیات ها، چون این بنگاه ها از پرداخت مالیات کماکان معاف هستن، آن نظام بررسی حسابرسی هم فعلا مورد نداره، اما اونا حسابرسی درونی خودشون رو دارن.
حالا قبل از اینکه مسئله مالیات بپردازیم، همین حسابرسی درونی که خود این بنیادها دارن، شما میگوید که اینها رو در اختیار دستگاه دولتی نمیذارن، اما آیا شفاف هست که در اختیار کارشناسا میدونن که میزان دارایی ها چقدر هست، دخل و خرج اینها چی هست، یا اصلا شفاف هم نیست، یعنی اطلاعات عمومی نیستن؟
نه، من نمیشناسم کارشناسی رو که ادعا بکند که هم میداند و هم میتواند اعلام بکند چنین چیزی رو، و حضرت هنوز چون کار کارشناسی کافی نشده یا کارشناسان برجسته‌ای منتشرش نکردن پاش بیستن بگن این رقم هست، خیلی قطعی نیست. اما ما میدانیم که نهادها و بنیادها دارای سرمایه و بخش‌های فعالیتی وسیعی هستند. مثلا آستان قدس در رشته‌های متفاوتی شما میبینید، در صنایع غذایی، در صنایع ساختمانی، در ساختمانسازی، املاک فراوان به ویژه املاک شهری، خب اینها رو در اختیار داره. یا بنیاد مستضعفان در رشته حمل و نقل دریایی بگیریم، تا ساختمانسازی، تا هتل داری، تا فعالیت های کشاورزی، مواد غذایی، نوشابه سازی، غیره، دارایی ها و ثروت ها رو داره، اما در این مورد چیزی تا به حال منتشر نشد.
خب از اونجایی که کار کارشناسی وسیع انجام نشده، پس هیچ برآوردی هم نمیشه داد که اگر این بنیادها مجبور بشن مالیات بپردازن، در واقع چقدر درآمدهای دولت از ناحیه مالیات افزایش پیدا بکنه؟ مثلا بگیم 10% یا 20% دولت از ناحیه مالیات ها افزایش درآمد داشته باشه.
من یه جور دیگه ای میتونم موضوع رو باز بکنم برای شما، و آن این است که قانون مالیات های جدید که الان در به مجلس رفته، در این قانون پیش بینی معافیت هایی یا کاهش نرخ هایی برای برخی از تولید کنندگان داده شد. با وجود این، در مورد حقوق ها و دستمزد یا اصناف کوچک، نظریه های فراوان از جمله نظریه خانه کارگر وجود داره که مفتری بر محاسبات خودشونه، من هنوز دقت نکردم روش، که ثابت میکنه که این نظام مالیاتی به منزله انتقال ثروت و درآمد و ارزش های اقتصادی هست از دست نیروی کار و صاحبان درآمد اندک و کاسبکاران و اصناف خرده باب به دست رده های بالایی. خب حالا اگر این دو عامل در نظر بگیریم، یعنی چشمنداز کاهش درآمدهای دولت به خاطر افت نرخ‌ها و معافیت‌ها، و از طرف دیگر عدالت اجتماعی رو در نظر بگیریم، اینجا این سوال پیش میاد و این راحت پیش میاد که اگر نهادها و بنیادها در این پرداخت مالیات یاری نرسانند، درآمدهای دولتی کم میشود، و اگر درآمد دولت کم بشه، دولت اولین جایی رو که مورد صرفه‌جویی قرار میده یارانه ها، خدمات اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه گذاری های عمومی از این دست است. بنابراین بار دیگر دود این به چشم اقشار پایینی جامعه میاد.
پس اینطور نیست اونجوری که شاید بعضی ها تصور بکنن که اینقدر دارایی های بنیاد ها سرسام آور و ارقام نجومی هست که مالیات های اونها میتونه جبران بکنه تمام کمبود هایی که میتونه دولت از ناحیه معافیت های مالیاتی کارمندان دولت اینا داشته باشه؟
استنباط من اینه که اتفاقا اینطوره، یعنی اگر که این بنگاه ها و نهاد ها مشمول پرداخت مالیات بشن، خیلی از اون نارسایی ها جبران میشه.
آقای رئیس‌دانا، اگر اینها مشمول پرداخت مالیات بشن، بجز این درآمد دولت که افزایش پیدا میکنه و بجز همون بحث بی‌عدالتی که شما میگوید مرتفع خواهد شد، دیگه چه مزایایی میتونه برای اقتصاد کشور داشته باشه؟ مثلا خیلی از شرکت‌هایی که شاید بهره‌وریشون کم باشه و اینها الان سرپا نگه داشته شدن یا غیره، اینها چه تاثیر کلی روی اقتصاد میتونه بذاره؟
این شرکت‌ها شفاف میشن، در یک نظام اقتصاد مردم سالارتر می توانند قرار بگیرند. بعضی از این واحدها بیهوده سرپا نگه داشته شدند و در مالکیت نابجایی قرار گرفتند، مالکیت دولتی، و باید منتقل بشوند برای بخش هایی که آمادند که کارآمدتر اون رو مورد استفاده قرار بدن.
آیا همین که این لایحه داده شده، شورای نگهبان ایراد گرفته، حالا مشغول رایزنی هستن با رهبری تا اجازه او رو کسب بکنن، همین آیا نقطه عطف قلم داد میشه یا واقعا رخداد مهمی هستش؟
رایزنی به هر حال در آستانه تدوین بودجه یا در این شرایط محدود و شتاب زده بود، کم وقتی به اصطلاح نابهنگامه، این باید در یک چارچوب یک بحث طولانی تر برای شفاف شدن سرنوشت واقعی نهادها شکل بگیره. اما به هر جهت اگر که نتیجه این، اگر این بحث رایزنی ها درست باشد و اگر این قانون مالیات ها اینطور که میگم شامل نهادها و بنیادها، تفسیرش این باشد که شامل اونها میشود و این رایزنی ها هم که گفته میشود بله در جریان باشه و نتیجه کار هم که بیرون میاد مثبت باشه، قطعا یک قدم به نفع شفافسازی اقتصاد و اقتصاد مردم سالاره.
بنیادها و مالیات در ایران. سیاوش اردلان گفتگو میکرد با دکتر فریبرز رئیس دانا، استاد اقتصاد در تهران. دکتر بهرام یگانه، رئیس اداره مبارزه با ایدز در وزارت بهداشت ایران، گفته است ایران از نظر شیوع بیماری ایدز در گروه ششم کشورهای جهان جای دارد، گروهی که در آن آمار مبتلایان به بیماری ایدز نسبت به دیگر نقاط جهان کمتر است. به گفته دکتر یگانه، تا اول دی ماه در ایران 3430 مورد آلودگی ایدز شناسایی شده که با روش محاسبه سازمان ملل متحد میتوان 19000 مورد دیگر را برآورد کرد. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به شیوع ایدز در ایران و هشدارهای مسئولان در همین زمینه.
به گفته دکتر بهرام یگانه، رئیس اداره مبارزه با ایدز وزارت بهداشت، ایران از نظر شیوع بیماری ایدز در گروه ششم جهان قرار دارد که در آن آمار مبتلایان به این بیماری نسبت به دیگر نقاط جهان کمتر است. آقای دکتر یگانه سپاس می افزاید که ایران در بین کشورهای گروه ششم در ردیف 203 قرار داشت که متاسفانه اکنون با افزایش بیماری ایدز به جایگاه 180 تنزل کرده است. این نخستین بار نیست که یکی از مقامات ایرانی نسبت به شیوع بیماری ایدز در جامعه ایران هشدار می‌دهد. گرچه بیشتر هشدارهای مقامات در خصوص ایدز در ارتباط با گسترش آن در زندان‌ها و در میان معتادان است که از سرنگ‌های آلوده استفاده می‌کنند. در ایران در مورد یکی دیگر از روش‌های ابتلا به ایدز، یعنی روابط جنسی بدون وسایل پیشگیری بهداشتی، کمتر صحبت می‌شود. گرچه برخی از مقامات بهداشتی به این روش ابتلا به ایدز به خصوص در مناطق مرزی ایران اشاره می‌کنند. دکتر شهره بهشتی، مسئول کمیته ایدز استان فارس، در گفتگو با روزنامه خراسان، یکی از مواد روزنامه‌های چاپ ایران که مطالب متعددی درباره ایدز منتشر می‌کند، می‌گوید از ابتدای ورود بیماری ایدز به منطقه خاورمیانه و ایران، استان فارس به دلیل تردد زیاد با کشورهای حاشیه خلیج فارس از این بیماری مسئول نماند و موارد اولیه آلودگی در آن از طریق آمیزش بوده است. خانم بهشتی، مسئول کمیته ایدز استان فارس، در ادامه گفتگو با خبرنگار روزنامه خراسان، ضمن اشاره به اینکه انتقال آلودگی به ایدز از گروه معتادان تزریقی به جامعه غیر معتاد نگرانی جدی در استان فارس و ایران پدید آورده می افزاید، این آلودگی به همسر فرد معتاد یا دیگر خانم‌های معتاد از طریق تزریقی یا آمیزشی انتقال می‌یابد که بیم گسترش آن در جامعه غیر معتاد نیز می‌رود. بیشتر موارد ابتلا به ایدز به خاطر عدم اطلاع رسانی و عدم آگاهی مردم است. چندی پیش وزیر آموزش و پرورش ایران هشدار داد که اعتیاد و آمیزش جنسی علت اصلی 75% از موارد ابتلا به ایدز در ایران است که هر دو این موارد با آموزش و برنامه‌های تربیتی قابل اصلاح است. ناظران می‌گویند هشدار مقامات ایرانی نسبت به شیوع ایدز همراه با اقدامات عملی نیست. در مدارس ایران هیچ گونه آموزشی درباره مسائل جنسی داده نمی شود و در رسانه ها هم این گونه مسائل مطرح نمی شود. چندی پیش وزارت بهداشت با اشاره به نتایج سنجشی اعلام کرد که در ایران اطلاعات عمومی در مورد ایدز بسیار کم است. در حال حاضر حدود 20000 نفر در سراسر ایران به بیماری ایدز مبتلا هستند که در صورت عدم توجه این شمار افزایش خواهد یافت. بمب ساعتی ایدز مدت هاست که در جهان و در ایران به کار افتاده و تنها راه جلوگیری از گسترش آن پیشگیری است و پیشگیری هم بدون اطلاع رسانی امکان پذیر نیست.
از سه‌شنبه 11 دی ماه، اول ژانویه سال جدید میلادی، تکرار ساعت 16 برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 11 صبح به وقت ایران، 8:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21690